آیا میدونین از چه خطای منطقی در سخنرانی‌های انگیزشی استفاده میشه تا محصول یا دوره‌ای فروخته شه؟ آیا میدونین اکثر سخنران‌های انگیزشی از شبه روانشناسی برای اثبات ادعاشون استفاده میکنن؟ فقط کافیه یک نگاهی به ذریب موفقیت در این حوزه بندازین تا موضوع کاملا براتون روشن شه. آیا میدونین که استفاده از خطاهای منطقی در قالب داستان یک ابزار بسیار قدرتمند در بازاریابی و فروشه؟ در اپیزود سوم صحبتم رو درباره خطاهای منطقی ذهن با مهمون برنامه ادامه میدم. توصیه میکنم که اگر اخیراً به جمع شنوندگان آرتاکست پیوستین، حتما اپیزود دوم و سوم رو گوش کنید. در قسمت سوم از پادکست سریالی تعصبات فکری و خطاهای منطقی صحبتمون رو ادامه میدیم و درباره یکی از خطرناکترین خطاهای ذهنی صحبت میکنیم. خطای ذهنی Black and White Thinking یا تفکر صفر و یکی. اگر این موضوع براتون جذابه، اپیزود چهارم آرتاکست، سومین بخش از اپیزود سریالی تعصبات فکری و خطاهای منطقی. سلام، من فرامرز کمالی هستم از مجموعه آرتاکلاد و شما در حال شنیدن اپیزود چهارم از پادکست آرتاکست هستین که در می 2021 یا اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه.
من خودم دیدم توی خود جلسه ها ممکن بوده اصلا برای کسی، یعنی شرایط انقدر بد بوده که کسی براش کار نمیتونست بکنه، فقط حالا یه کسی باشه فقط به حرفش گوش بده یا چهار تا نصیحت و ساجشن هم بهش بده و اینا برای یه جلسه، و جلسه بعد اومده و حالش خیلی خوب بوده، و اینو بهش میگن پلاسیبو افکت. حالا داشتم میگفتم که این عددها با این استاتیستیکا بازی میکنن، خوشگلش میکنن. اون آقای خبرنگاری که با ترامپ داشت تو پالیتیکس برای پالیتیکس و دیبیت صحبت میکرد موچشو گرفت، اگه نمیدونم اون ویدیو رو اگه کسی دیده باشه، گفت که این سمپلی که داری صحبت میکنی سمپل درستی نیست، سمپلش باید این باشه، و ترامپ حالا چون اون استاتیستیک و اینا حالیش نیست توش موند، ساکت شد، اصلا هیچی نگفت، گفت نمیدونم دیگه، اینو دادن دست من، یکی دیگه تهیه کرده، و دیگه اونجا اصلا گیر افتاد. و این برای من خیلی خوب جالب بود که اون خبرنگار یه اطلاعات بیسیک استاتیستیک داشت، مثلا توی ایران حالا اسمی برام یارو چهار تا چیز آورده بود نشون میداد که تورم و اینا، ما تو ایران تورم نداریم، این عدد با گرافا و نمودارا رو بزرگ و کوچیک کردن، اینا داره با کاگنیتیو بایس پابلیک داره بازی میکنه. حالا 50% مخاطب تلویزیون هم ممکن اصلا اینا دانشگاه نرفته باشن، یا حتی اگه رفته باشه رشتهش چیزی نبوده که با آمار سر و کار داشته باشه و متوجه بشه. حالا این نمودارا و این گرافا هم شما میتونی باش بازی کنی دیگه. فرض کن یه نمودار داری، دوتا گراف داری، اینا مثلا با هم 6 تا، مثلا فرض کن 600، یکیش 2000 تاست یکیش 2600 تاست، اگه تو اسکیل مثلا 10000 باشه اصلا این اختلاف خیلی کوچیکه. بعد میان با اسکیل بازی میکنن، این اختلاف رو زیاد نشون میده، مثلا اسکیل رو میکنه چه میدونم 100 تا، اسکیل رو که بکنه 100 این اختلاف خیلی زیاد میشه، اگزاجوره میشه، مخاطب روش تأثیر میذاره و این فروش رو میتونن انجام بدن. پس استاتیستیک مهم شد، گرافا بازی کردن با این عددا مهم شد، سمپل رو متوجه شدن، پاپیولیشن رو متوجه شدن مهم شد، کوریلیشنشیپ و کازالیتی رو برن مطالعه کنن مهمه. یک بحث دیگه هم هست، اینو سریع ازش میگذرم، یکم تخصصیه ولی کسایی که میدونم بیشتر راجبش میخونن. یک چیزی ممکنه از نظر استاتیستیکلی سیگنیفیکانت باشه ولی افکتیف سایزش کوچیک باشه. وقتی افکتیف سایز کوچیک باشه یعنی ناتینگ، یعنی اصلا مهم نیست. ممکنه یک چیزی رو بیام به شما بگم ببین استاتستیکلی چقدر سیگنیفیکن بوده این اچیومنتی که ما داشتیم یا این کاری که داریم انجام میدیم. و شما باید سوال بعدی که بپرسینه که افکتیو سایز چقدر بوده. اگه افکتیو سایز کوچیک باشه یعنی اصلا بی خود بوده، اصلا اون کل اون داستان بی خوده. اینو شما
در واقع خلاصه اینکه چه دردی دوا میکنه.
آره این تاثیر این حالا این راجب زیاد بحث نمی کنیم، اینو توی پیپرها خیلی میتونیم ببینیم. موقعی که میخوان پیپرشون رو پابلیش کنن، مخصوصا اگه جورنالشون جورنال خیلی معتبری نباشه، میبینی شما راجب افکتیو سایز صحبت نمی کنن. مثلا میگن ما این کارا رو انجام دادیم، تحقیقمون رو انجام دادیم، یه جور سیل دیگه، یه جور دارن مطلب علمیشون رو میخوان به پابلیک بفروشن و ازش حالا بهره برداری میکنن دیگه، حالا چه تو سی وی شون چه تو مدارک آکادمیکشون، حالا اگه پروداکتی هم باشه که دارن راجبش تبلیغ میکنن که بفروشن، بگن حالا یه چیزی هم پشتش هست. میبینی که افکتیو سایز رو فیلتر میکنن، راجبش صحبتی نمیکنن. ما این کارا رو کردیم، خیلی سیگنیفیکانت بوده، خیلی به 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 به، ولی افکتیو سایز اگه راجبش صحبت نکنه و این اصلا یه رد فلگ خیلی بزرگه، مخصوصا برای مقاله های علمی. یه بحث دیگه هم تا بحث استاتیستیکمون تموم نشده، یه بحث پروبابیلیتی با پلازبیلیتی، احتمال احتمال آماریش هست ولی امکان به وجود اومدن و اتفاق افتادنش خیلی کم، مثلا اینجوری بگیم، یا اینا اصلا کلا متفاوت. مثلا بیاد یه نفر مثل آقای ایکس در یک سمینار موتیویشنال اسپیکینگ که داره ملت رو تشویق میکنه که پوزیتیو فکر بکنید، بیاین ساکسسفول باشین و فلان و اینا، میاد چیکار میکنه؟ میگه همه کاری تو دنیا قابل اتفاقه، آقای ایکس رفت کره ما، مگه نه؟ پس هر کاری ما آدما بخوایم بکنیم میتونیم بکنیم، درسته؟ بله آقای ایکس رفت کره ما، ولی مثلا شما با سن 60 سالگی واقعا نمیتونی بری کره ما. خب اینا چیزاییه که باز داره یک جوری از بایس ها داره استفاده میکنه. این خطای منطقیه. شما یک نفر اگه یک کاری انجام داده باشه، دلیل نمیشه شما هم همون کار رو داری میتونی همون کار رو انجام بدی، چون شرایط شما با شرایط ایشون، پرسونالیتی تمام، اصلا تو یه آدم یونیک برای خودت هستی، اونم یه آدم یونیک برای خودت. اینو شما در بهش میگن فیک سایکولوژی، یا حالا اگه اسمش یادم اومد میگم، سایکولوژی که به ملت تحویل میدن، سایکولوژی نیست، یعنی یک چیزی به ملت به عنوان روانشناسی و اینا،
شبه روانشناسی.
آره شبه روانشناسی به ملت تحویل میدن که اینا دلشون خوش بشه، مثل یه همین پلاسیبو افکت میمونه، یه هفته حالشون خوبه، برای خودشون تو ابراه هستن، الان میرم فلان میکنم، ساکسسفول میشم، فلان میشم، کل پولاشم یه دفعه میبینی هدر میده، میره یه چیزی میخره، فلان میخره، پکیج اونا رو میخره، پکیج رو میخره برای ساکسسفول شدن، و بعد یه هفته دوباره میفته پایین، چون تمام این یه هفته هر اتفاقی افتاده پلاسیبو افکت بوده، به دلیل اینکه این یه واقعیته که هر کسی نمیتونه هر کاری بکنه و شما هم هرچی بخوای نمیتونی به دست بیاری. اینو واقعا این یه دروغیه که تمام حالا کسایی که اسم خودشونو موتیویشنال اسپیکر میذارن یا از روانشناسی، اسم روانشناسی سوء استفاده میکنن برای فروش، به خورد مردم میدن که شما آقا همه کاری میتونی بکنی. شما وقتی یک سری پرسونالیتی تریت ها رو نداشته باشی، مسلماً یه کارهایی برای یه کارهای خوب نیستی، عمران هم تو اون کارها نمیتونی موفق بشی مگه اینکه خیلی دیگه خودتو بکشی. احتمالش باز بحث پروبابیلیتی میشه، احتمالش بسیار کم میشه. خب احتمالش هست ولی ما داریم راجع به احتمالات صحبت میکنیم. شما اگه همون راجع به تریت ها صحبت کردیم جلسه قبل، اگه اکستراورتد باشی برای یک کارهای مناسبی، اینتروورتد باشی برای یک کارهای مناسبی، اگه اگریبل هستی چقدر قابلیت این داری که توافق کنی برای یک کارهای خوب هستی، حالا اگه شما یه کسی که اگریبل نیست و اینتروورتد هست اینو ورداری بخوای بکنیش مثلا سیلز منیجر یا مثلا سی ای او کمپانی، احتمالاً احتمال خیلی زیاد داره که کمپانی خیلی موفق نباشه. پروژه احتمالش هست مثلا از 1000 نفر دو تام خوب در بیاد، ولی این بحث اینجوریه که بحث احتمالات روی احتمالات صحبت میکنیم و مردم با همین احتمالات هم مردم رو میتونن کانوینس کنن که بیان یک پکیج رو بخرن.
یکی از نکات جالبی که حالا این وجود داره باید این رو پذیرفت، اصولا مردم زیاد خوششون نمیاد از مارکترها، از بازاریابها و کسایی که فروشندن. اگه دقت بکنی مخصوصا دنیای امروزی دیگه کار مارکتینگ بسیار بسیار هم سخت شده، چه بخوای با پلتفرم‌های بزرگ کار کنی که مثلا کار مارکتینگ انجام بدن برات، یا اینکه اصلا بخوای خودت از طریق ابزارها استفاده کنی، خیلی کار خیلی سخت و در حال حاضر پیچیده‌ای شده. ولی نکته جالبی که من اخیراً متوجه شدم در واقع برگشتن به اصل و ریشه انسان‌هاست و متوجه شدم که درسته که مردم از مارکتینگ خوششون نمیاد، ولی کماکان هنوز بشر قرن 21 هنوز و هنوز علاقه داره به داستان شنیدن. تمام اطلاعات، تمام دستاوردهایی که تا اینجا ما هممون کسب کردیم تو کل دنیا به واسطه داستانهایی بوده که نسل به نسل انتقال پیدا کرده، هم دانش، هم مفاهیم، هم عرف، هر آنچه که انواع جوامع بشری دارن بر اساس داستان شکل گرفته و هنوز مردم راغبن به این که داستان گوش کنن به جای اینکه یک متریال مارکتینگ در واقع ببینن یا اینکه بخوان اون رو بشنون. حالا یه شیفتی دنیای مارکتینگ داره میکنه و اون همین که حالا از این موارد در ساختن داستان‌ها دارن استفاده میکنن. من اخیراً دارم میبینم چند تا از مارکترهای بسیار معروف که الان نام نمیبرم که اصلا کورس‌های مربوط به این موضوع رو دارن ارائه میدن که شما چجوری پیام تبلیغاتیتون رو طراحی بکنید. حالا اینکه این پیام تبلیغاتی تحت قالب متن یا ویدیو یا پادکست، حالا هر چی هست اون باشکاری نداریم چون اون بحث فاز ایمپلیمنتیشنش اهمیتی نداره، اما تکنیک هایی رو دارن آموزش میدن که شما تکنیک های مارکتینگ و فروش رو تبدیل به داستان کنی و از طریق داستان انتقال بدی، چون مردم بالقوه هنوز دوست دارن داستان گوش کنن. همیشه اگر هم دقت کرده باشیم همه ما همین جوری هستیم، وقتی یه موضوعی تو ذهنمون میاد ذهن به معروف نزده میرخصه برای خودش، شروع میکنه حول اون محور اون موضوعی که تو ذهن ماست اومده توی ذهن ما شروع میکنه به داستان سرایی کردن. بعد بعضی موقع هم انقدر بی سر و ته این داستانی که تو ذهن آدم چرخ میخوره که آدم بعضی موقع خود آدم سورپرایز میشه از این موضوع. ولی نکته‌ای که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که یه شیفت خیلی به نظر من چشمگیری داره تو آینده مارکتینگ و فروش داره اتفاق میفته و اون اینه که دیگه من بعد احتمالاً کسایی که توی حوزه مارکتینگ و حوزه فروش موفق هستن احتمالاً داستان سرایهای خیلی قوی هم خواهند بود که اون منظور، اون پیامی که میخوان از طریق متریال مارکتینگ ارائه کنن یا ارائه بدن رو تحت قالب داستان ارائه خواهند داد. بعضی از شبکه‌های اجتماعی هم که اگر نگاه کنی، مثلا فرضاً تیک تاک رو اگه شما نگاه کنی، خب مفهوم جدیدی نیست ویدیو شیر کردن. شما تو یوتیوب سالیان سالی که مردم دارن انجام میدن، یا توی اینستاگرام دارن انجام میدن، یا توی فیسبوک دارن انجام میدن، ولی این که میاد تمرکزش رو و خودش رو پوزیشن میکنه روی ویدیوهایی که یک مفهومی رو دارن، یک داستانی رو دارن ارائه میکنن، این به نوعی رمز موفقیت این شبکه اجتماعی هم هست. یعنی اگر یه مقدار دقت کنیم به کل داستان متوجه میشیم که کم کم داره یه شیفت قابل تأملی توی این سیستم اتفاق میفته. تقریبا هم میتونم بگم که مواردی من خود من هم تست کردم که حالا تحت قالب یک سری ویدیو یا تحت قالب یک سری از نوشته ها، وقتی که موضوع رو به شکل داستان مطرح کردم دیدم که بازخورد افراد خیلی خیلی متفاوت بوده تا نسبت به زمانی که مثلا در مورد فلان مفهوم مثلا مارکتینگ دارم صحبت میکنم، در مورد فلان تکنیک مثلا تبلیغاتی دارم صحبت میکنم. اینتراکشن افراد با داستان خیلی بالاتره. حالا شناخت این کاگنیتیو بایاسا، شناخت این خطاهای منطقی و شناخت نیازهای انسان‌ها که چه چیزی رو نیاز دارن میتونه یک کامپلیت پکیج ایجاد کنه برای اینکه شما به بهترین شکل ممکن پیامت رو به گوش مخاطبت برسونی و اثر بذاری توی ذهن مخاطبت. این چیزی بود که میخواستم بهش اشاره کنم. اخیراً خیلی دارم این موضوع رو میبینم و فکر میکنم که کسایی که به این حوزه علاقه‌مند هستن و میخوان در آینده حالا یا تبلیغ نویس حرفه‌ای بشن یا میخوان مارکتر قوی بشن، خوبه که تو این حوزه تو این فیلد هم تحقیقی بکنن و آینده و دورنمای مارکتینگ رو سلز رو ببینن که به کدوم سمت داره میره.
درسته. خب چند تا بایس دیگر رو بگیم. یکی بلک اند وایت تینکینگ هست یا دایکاتومس تینکینگ. کلاینت یا مخاطب شما صفر و یک فکر میکنه و اینو حالا باز توی بیماری های روانی یا ایشوهای روانی اونم خیلی دیده میشه، کسایی که افسرده هستن یا خودشونو بدبخت میبینن یا خوشبخت میبینن، تعریفاشون اکثرا صفر و یکه. کسایی که وسواس دارن یا یک چیزی تمیزه یا یک چیزی نیست، یا باید بسابن یا باید یا اصلا کلن همه چی داره کثیفه، یا باید انقدر بمالن یه چیزی رو تا تمیز بشه کامل یا کثیفه. یه مثال خیلی ساده شو مثلا توی کارهای فیتنس و توی کار مارشال آرت که من انجام میدم یه بخشش دیده میشه. مثلا کلاینت میاد مثلا 20 کیلو اضافه وزن داشته، مثلا یه دوره اومده که انجام بده، دوره 6 ماه هست و تو این دوره 6 ماه ما مثلا بهش گفتیم که مثلا 2-3 جلسه باید در هفته بیاد و یک برنامه یا انجام بده، یک کلاس یا بیاد که بتونه نتیجه بگیره توی 6 ماه مثلا 20 کیلو کم کنه و وزنش مثلا متعادل بشه و عضلاتش صفر بشه هرچی. بعد از جلسه، بعد از هفته سوم میبینید که مثلا کلاین میاد و ناراحته، میگی که خب مثلا مشکل چیه، چی شده؟ میگه که من الان 3 هفته اومدم کلن 2 کیلو و نیم کم کردم، اصلا خوب نیست این کارهایی که داریم انجام میدیم. خب چرا کلاینت بعد از جلسه سوم 2.5 کیلو کم کرده و اومده و میگه که برنامه خوب نیست، در حالی که برنامه 6 ماهه و توی 6 ماه قراره 20 کیلو کم کنه؟ خب ما اگه 6 ماه رو تقسیم بر تعداد هفته ها بکنیم، مثلا فرض کنیم که 24 هفته حساب بکنیم 6 ماه، و فرض کنیم که این شخص هفته کمتر از 1 کیلو کم بکنه، توی این 6 ماه به این نتیجه که میخواد میرسه. درسته؟
درست.
هر هفته یه حدودا کمتر از 900 گرم کم کنه، توی 6 ماه، توی 24 هفته 20 کیلو کم میکنه. حالا خیلی وقتا ممکنه متوقف بشه برای مثلا یه هفته دو هفته، بعد یه دفعه سرعت کم کردنش بیشتر بشه، حالا به خاطر مسائل دیگه. حالا بعد اینجا برای کلاینت ما واسیم توضیح بدیم دیگه، یک جوری فروشی میخوایم جلسه رو میخوایم جلساتش رو ادامه بده تا آخر 6 ماه، بعد بشینیم اینجا بهش توضیح بدیم. اینجا کلاینت داره از پترن بلک اند وایت تینکینگ رنج میبره. این پترنیه که داره توی ذهنش ران میکنه، به علاوه اینکه نتایج شورت ترمو داره میبینه نه لانگ ترمو. اینم یک بحث دیگه یه که حالا جزء بایس هست که خیلی افراد بنفیت های شورت ترمو مد نظر قرار میدن تا لانگ ترم. ممکنه توی لانگ ترم خیلی اون پروداکتی که شما بهش عرضه میکنی پول سیف بکنه، براش بنفیت داشته باشه، ولی دنبال یک چیز آنیه. و این بازم یک کاریه که من خودم انجام میدم توی حالا چه بحث روان درمانی چه بحث فیتنس، سعی میکنیم که توی حداقل ماه اول کلاینت به یک اچیومنت هر چند کوچیک برسه که یک نتیجه رو گرفته باشه و علاقه مند بشه که بره مرحله بعدی.
دقیقا موضوعی که میگی کاملا درسته و من خواستم به این موضوع اشاره کنم که یکی از تعصبات فکری برمیگرده به این که اصلا کلن انسان موجود شورت تینکره. در واقع توی پیام‌های فروش و مارکتینگ اگر فوکس روی نتایج دراز مدت باشه مطمئناً اون متن فروش موفق نمیشه. در واقع کسایی که متن فروش رو می‌نویسن از این موضوع خیلی خیلی خوب آگاه هستن که نکاتی رو تو متن فروش قرار بدن که این موضوع رو تو ذهن تریگر کنه که من سریع نتیجه می‌گیرم. اگر قرار باشه لانگ ترم باشه هیچ کس به اون متن فروش توجه نمیکنه. این یه واقعیتیه که وجود داره و این هم یکی دیگه از اون تکنیکاییه که معمولا انتهای یک متن فروش یک لیمیتد تایم آفر، یک کانتری که داره کانت داون میکنه قرار میدن که یه مقدار اون حالت اسکرسیتی و اینکه الان این موقعیت دستم میره و هر چه زودتر بعد از این فرصت استفاده کنم رو روش ایجاد بکنن. کاملا درسته، یعنی کلن یکی دیگه از باگ هایی که حالا سیستم عصبی انسان داره اینه که ذاتاً شورت ترم فکر میکنه، هیچ وقت نمیتونه خیلی لانگ ترم موضوع رو بررسی کنه. به خاطر هم همین هم هستش که سرمایه گذارهای خیلی خیلی مطرح دنیا خیلی کمه، چون اینه کسایی هستی که میتونن لانگ ترم فکر کنن و میتونن به همون نسبت لانگ ترم هم عمل کنن. یه مثلا شخص میبینی 20 سال 30 ساله که داره کار سرمایه گذاری رو انجام میده، شاید واقعا تا 10 سال 15 سال اولش هم هیچ گونه سودی هم نکرده باشه، اما این تکنیک رو یا این نقطه ضعف رو میشناسه میدونه و حالا با تکنیک های خاص خودش بهش غلبه میکنه تا اینکه بتونه در لانگ ترم نتیجه خیلی خوبی رو بگیره.
آره این یه مثاله. حالا بعد برای اون کلاینت که برای اوورویتش اومده بعد بشینیم برایش توضیح بدیم که خب ببین اگه تو بتونی کمتر از 1 کیلو کم بکنی در هفته شما به نتیجت میرسی. الان مثلا باید صبر بکنی، الان هم پیشرفتت خوب بوده، 2.5 کیلو کم کردی تو 3 هفته، برایش نشون میدی که خیلی پرت نیستی از پلنی که برای چیدیم و از تلاش بکنی که حالا از بلک اند وایت تینکینگ درش بیاری. که حالا این درآوردن اینا از این پترن هم خودش یه داستان دیگه ایه که اون یه بحث جزایی میخواد. یا مثلا یه نفر اومده روزی 50 تا سیگار میکشه در روز و حالا غیر از بحث هیپنوتراپی فقط میخواد با فیتنس و ورزش و اینا سیگارش هم کم کنه که مثلا ترک کنه. بعد از 2 ماه مثلا از 50 تا سیگار در روز رسیده به 25 تا. اوکی؟ ولی این توی ذهنش هنوز فکر میکنه که اوضاع خیلی خرابه، چیه بابا هنوز من سیگار میکشم فلان میکشم، در صورتی که یادش نیست 2 ماه پیش داشته 50 تا سیگار میکشیده. اینم دوباره همینه، بعد داره 0 و 1 فکر میکنه، یا فکر میکنه که سیگاریه اوضاع خرابه یا اوضاع خیلی خوبه 0 و دیگه سیگاری نیست. بعد نشونش بده که توی این 2 ماه چقدر پیشرفت کرده و اینو من با مثلا پروگرس روزانه، مثلا اینکه حالا یه بحث کلا توی سیلز خیلی مهمه، شما هر چیو که نتونی میجر بگیری و اندازه بگیری شما هیچ کنترلی روش نداری، والا این بحث منیجمنته. شما هر چیزی که نتونی اندازه بگیری و
میجر بگیری، ویزیبیلیتی روش داشته باشی،
آره، و پروگرس رو نتونی اندازه بگیری، شما بدون که یه جای کار اون بیزنس، اون کار پروژه، اون کار هر کاری که داری انجام میدی درست انجام نمیشه، یعنی شما نمیتونی موفقیتتو ببینی. بعد بدونی که یه جای کار میلنگه، چون بعد وقتی که، حالا یه اصطلاح هم هست تو انگلیسی، وقتی که بتونی یه چیزو میجر بکنید اون کار انجام میشه. حالا اصطلاحش دقیقاً یادم نیست. برای همین این کارو مثلا تعداد سیگارا رو که قرار کم بکنه، بعد هر روز بشینه ببینه چند تا سیگار کشیده، مثلا روز اول 50 تا، روز دوم اومده 48 تا، روز سوم دوباره رفته رو 49 تا، ولی اینو باید هر روز بشینه تعدادشو بنویسه. این حداقل کاریه که برای استارت باید شروع کنه. برای همین باید این پروگرس ها رو مانیتور کنه. پس همونطور که صحبت کردیم، این بلک اند وایت تینکینگ یه بحثیه که یک پترنیه که توی آنکانشس مایند خیلی از افراد داره ران میشه و باید بهش اطلاع داشته باشیم. خیلی از کلاینت ها که بهتون مراجعه میکنن یا خریداراتون ممکنه این شکایت یا این گله رو داشته باشن راجع به محصولتون، و شما باید بدونین که چطوری پاسخ بدید. به علاوه این که شما اگه بدونین که کلاینتتون داره این پترن رو ران میکنه، با جملات درست میتونین متقاعدش بکنید که محصول شما رو بخره. راجع به اون بحث سمپل و پاپولیشن هم که صحبت کردیم، یک مثال جالب یادم اومد از ایرادی که به فروید، یکی از بنیانگذاران روانشناسی مدرن، وارده و راجع به تئوری سایکو آنالیسیسش که خیلی از مباحثش کاربردی هست هنوز و خیلی قابل احترامه و خیلی از روانشناسا پرکتیس میکنن سایکو آنالیسیس رو، به علاوه این که دیولوپ پیدا کرد توی سالهای مختلف بعد از فروید، این بود که خیلی از روانشناسا به فروید این ایرادو میگرفتن که تئوری فروید و تئوری های فروید راجع به مباحث مختلف روی زنهای چاق اتریش تست شده، یعنی خیلی از کلاینتاش زنهای چاق اتریش بودن که پولدار هم بودن، و خب این یه سمپلیه که بایس داره، یعنی هم پولدار هستن، هم همه فیمیل هستن، هم همه چاق هستن، و برای همین این نقطه ضعف سمپل فروید بود. حالا به علاوه این که بعدها این تئوری ها دیولوپ پیدا کرد و تصحیح تر شد و خیلی از اون استراکچر اصلی هنوز باقی مونده و خیلی هم کاربردی هست و من استفاده میکنم. یک دو تا فلسفی مهم و برای خاتمه بحث امروزمون تا جلسه بعد مطرح میکنم. یکی fallacies of authority، یکی هست یا fallacies of celebrity. افراد به authority submissive میشن، یعنی وقتی شما یه عکس میگیری با یه کسی که معروفه، celebrityه، یا توی یک فیلدی مثل روانشناسی، فلسفه، پالیتیکس، همه میشناسنش یا مطرحه، این بهش میگن اینکه مردم دوچار این خطای منطقی میشن که اگه مثلا آقای ایکس با آقای فلانی، که آقای فلانی خیلی معروف هست توی روانشناسی یا مثلا توی سیاست، عکس داشته باشه، ملت این شخصی که با این شخص، با این شخص معروف عکس داره رو به عنوان یک آدم مهم که میشه بهش اعتماد کنی و ازش خرید کنی میشناسن، و اینو شما همی توی وبسایت ها و توی تبلیغات میبینید.